بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر امام امت و رزمندگان پرتوان اسلام و سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن، امیدواریم که درس جلسه قبل رو که موضوع بحث و ابتداء در قرآن بود فرا گرفته باشید و آماده باشید که به بقیه این مبحث توجه بفرمایید. در جلسه قبل از انواع وقف اختیاری وقف تام رو شرح دادیم. در این جلسه انشاءالله سه نوع باقی مونده از انواع وقف اختیاری رو خدمتتون بیان میکنیم. دومین نوع از وقف اختیاری وقف کافی نام داره. وقف کافی وقفی که در اون هر یک از دو عبارت طرفین محل وقف برای خودش یک جمله مفیدی و از نظر لفظی نیازی به هم ندارند. و اینجا مثل وقف تام. اما در وقف کافی دو جمله در معنا به هم تعلق دارند، یعنی موضوع و سیاق مطلب جمله اول در عبارت دوم هم ادامه داره. پس تکرار میکنیم، وقف کافی وقفی که در اون هر یک از دو عبارت طرفین محل وقف برای خود جمله مفیدی است و از نظر لفظی نیازی به هم ندارند، اما در معنا دو تا جمله به هم دیگه تعلق دارند و ارتباط دارند و موضوع مطلب در جمله دوم هنوز ادامه داره. مثال: و مما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما انزل اليك. الان بین این دو جمله وقف کافی هست. چرا وقف کافیه؟ چون دو جمله اگر دقت فرموده باشید از یکدیگر مستقلند و ناقص نیستند. و مما رزقناهم ينفقون یعنی از اون چی که روزیشون کردیم انفاق میکنند. جمله دوم از نظر لفظی کامله، الذين يؤمنون بما انزل اليك، اینها کسانی هستند که به اون چی که به تو نازل شده ایمان دارن. اما اگر دقت فرموده باشید میبینید که در عبارت دوم هنوز مطلب راجع به مؤمنین هست. پس به این ترتیب موضوع مطلب موضوع در جمله دوم تغییر نیافته. نتیجه میگیریم که در این دو جمله رابطه لفظی موجود نیست، اما رابطه معنوی موجود هست. پس وقف کافی اینجا برقراره. حکم وقف کافی یعنی تکلیف ما وقتی که به وقف کافی میرسیم و جایی رو تشخیص میدیم که اینجا محل وقف کافی است. ببین چیه؟ در وقف کافی هم میتوان بر عبارت اول وقف کرد و از ما بعد اون ابتدا کرد مثل وقف تام، و هم میتوان دو عبارت رو به هم وقف کرد. یعنی در همین آیه که ما مثال زدیم هم میتونیم بخونیم و مما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما انزل اليك، هم میتونیم بخونیم و مما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما انزل اليك. مثال دیگری از وقت کافی: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. باز هم میبینیم که در دو جمله فوق هر کدوم از جملات و عبارات دو طرف محل وقف مفید و کامل هستند، اما موضوع که راجع به منافقین هست در هر دو عبارت مشترک هست. یعنی در عبارت دوم هم مطلب راجع به منافقین ادامه داره. یک مثال دیگر از وقت کافی: اليوم احل لكم الطيبات فطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. در این آیه هم دو جمله هر کدوم کامل هستند، اما سیاق کلی مطلب در هر دو جمله یکی این استش. اینجا باید ما بحث بکنیم و طعام الذين ابتدا بکنیم، همچنین میتوانیم بحث بکنیم دو تا جمله رو. نوع سوم دست اختیاری دستی است به نام دست حسن. کلمه حسن یعنی خوب، نیکو. دست حسن دستی است که در اون عبارت اول برای خود جمله ایست مفید و کامل و مستقل، اما عبارت دوم ناقصه و برای کامل شدن نیاز به عبارت اول داره. پس میگیم که در وقت حسن عبارت دوم به عبارت اول نیاز و تعلق لفظی داره و خودش یک جمله ناقصه، اما جمله اول دیگه نیازی به عبارت دوم نداره. مانند الحمدلله رب العالمین، در این آیه ضبط بر الحمدلله ضبط حسنه. چرا؟ برای این که عبارت الحمدلله از عبارتی مفید و غیر ناقص، اما عبارت رب العالمین صفت الله هست و عبارتی ناقص و از نظر اعراب عرب بدون الحمدلله معنی صحیحی نمیابد. از عبارت دوم به عبارت اول نیاز داره، لذا به این وقت میگن وقت حسن. خوش به وقت حسن چیه؟ ما هر که تشخیص دادیم که وقت ما وقت از نوع حسن هست، بهتره که دو تا جمله رو به هم وصل بکنیم. اما اگر در عبارت اول وقت کردیم باز اشکال نداره، خوبه. حسن هم یعنی همین، وقت خوبه در جمله اول، به شرطی که از عبارت دوم ابتدا نکنیم. یعنی باید مجدداً برگردیم و دوباره جمله اول رو بخونیم و به جمله دوم وصل بکنیم. الحمدلله اشکال نداره، اما ابتدا از رب العالمین غلطه. اگر گفتیم الحمدلله مجدداً باید برگردیم بگیم الحمدلله رب العالمین. مثال دیگری از وقت حسن، ويخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. معنی این آیه که خوندیم این هست که کفار پیامبر و همچنین شما مؤمنین که گرویده اید به او، به این گناه و به این جرم که ایمان به خدا پروردگارتون دارید اخراج میکنند از بلدتون. حالا ما بحثمون بر یخرجون الرسول بحث حسنه و بلا اشکاله، رسول را اخراج میکنند، چون این عبارت مفید و غیر ناقصه. اما عبارت دوم ناقصه، یعنی این قسمتی که بگیم و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم الان ناقصه و اگر به تنهایی خونده بشه معنی صحیحی نمیده و حتی ممکنه که اگر معنی بده مفهوم کفرآمیزی از این عبارت دوم ایجاد بشه و نعوذ بالله معنیش بشه بر حذر باشید مبادا به پروردگارتان ایمان بیارید. این هستش که ما حتما باید الرسول رو به بقیه جمله وصل بکنیم و کامل بکنیم، و یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم. اما اگر اومدیم و بنا به علمی برای یخرجون رسول بخش کردیم، دیگه از و ایاکم نمیتونیم آغاز بکنیم، باید مجددن برگردیم و جمله رو به ایاکم بخش بکنیم. نوعی اوقات وقت حسن بر رؤوس آیات واقع میشه، یعنی اونجایی که ابتدای آیات هست، مانند این آیه از سوره بقره لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. تتفکرون رأس آیات، یعنی تتفکرون آیه تمام میشه و از بعدش آیه بعدی فی الدنیا والآخره آغاز میشه. در اینجا هم بهتره که دو تا عبارت به هم بحث بشه، با اینکه دو تا آیه هستن، چون با ابتدای از آیه بعد جمله یک معنی مفیدی نخواهد داشت. اما اگر احیانا اومدیم لعلکم تتفکرون خوندیم و بحث کردیم، بنا به قاعده وقت حسن بهتره برگردیم و مجددا جملات رو با هم بحث بکنیم. البته من همینجا بگم که مسئله رؤوس آیات یک حالت استثنایی داره که ما این مطلب رو در آخر این مبحث تذکر خواهیم داد انشاءالله. در اینجا بپردازیم به آخرین نوع بحث و اون بحث قبیح هست، یعنی دست زشت و ناپسند. با
خب معلومه که دیگه این نوع بحث وقت صحیحی نیست، از ابنش در میاد. و اون چه موقعیست؟ وقت قبیح زمانیست که هر دو عبارت طرفین محل بحث چه در لفظ و چه در معنا به همدیگه تعلق داشته باشند و هیچ یک از دو عبارت به تنهایی و بدون دیگری جمله مفیدی نباشند. در این صورت میگن اینجا وقت قبیح، یعنی نباید وقت کرد، حتما باید دو جمله رو به هم وقتش بکنید. البته این نوع وقت خودش دو مرتبه داره، دو تا درجه داره. گاهی اوقات وقت باید چنین جایی فقط باعث میشه که از عبارت وقت شده معنی مورد نظر فهمیده نشه و جمله نامفهوم باشه. مانند وقت بر الحمد، در عبارت الحمدلله اگه ما بیاییم وقت بکنیم الحمد، خب این معنی نمیده. ما باید حتما لله رو هم باهاش بخونیم تا بشه حمد مخصوص خداوند یکتا. به این وقت میگن وقت قبیح، یعنی هم مرحله عادی و مرتبه عادی وقت قبیح همینه. اما یک نوع دیگری از وقت قبیح هم داریم، وقتیست که در اثر وقت نابجا معنی کفرآمیز و زشتی از عبارت نتیجه بشه. در این صورت دیگه این وقت قبیح نیست و به اون وقت اقبح گفته میشه، یعنی خیلی زشتر. که ما چند مثال از وقت اقبح رو خدمتتون عرض میکنیم. مثلا بر لا اله الا الله، وقت بر لا اله اقبح، چون معنی اون نعوذ بالله میشه خدایی وجود ندارن. پس حتما باید بگیم لا اله الا الله، باید الا الله شو باهاش حتما بخونیم. مثال دیگر در ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، اگر وانتم سکارا رو نخونیم و در الصلاه وقف بکنیم معنیش میشه به نماز اصلا نزدیک نشویم. خب این میشه وقت بسیار زشت یا وقت اقبح. مثال دیگر من یهد الله فهو المهتد ومن یضلل، حالا اگه ما بیاییم و بخونیم من یهد الله فهو المهتد ومن یضلل و در ومن یضلل وقت بکنیم و دنبال آیه رو نخونیم، این معنیش میشه هر که خداوند او رو هدایت بکنه پس هدایت شده است، هر کس هم که خداوند گمراهش بکنه باز هدایت شده است. معلومه که این معنی کفرآمیزه، لذا باید یا در فهو المهتد وقف بکنه و جمله بعدی رو بکنه و من یبنه و ادامه آیه، یا در صورت وصل دیگه نباید در و من یبنه وقف بکنه، باید همینطور جمله رو ادامه بده تا اونجا که جمله تمام بشه. و آخرین مثال از وقت خیلی زشت یا وقت اقبح این آیه است، و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب. معنی این آیه هست که ما، یعنی برادران یوسف میگن، میگن که ما یوسف رو در کنار متاعمون اجناسمون گذاشتیم و رها کردیم رفتیم و گرگ او رو خورد. خب این ادعایی بود که برادران یوسف کرده بودن. حالا اگر ما بیاییم و در فاکله وقت بکنیم، یعنی بکنیم و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکله، معنی اون میشه که، معنی اون این میشه که برادران یوسف گفتن ما یوسف رو در کنار متاع و وسایلمون گذاشتیم و رفتیم، یوسف اونا رو خورد. به این ترتیب این وقت وقت اقبح و معنی رو فاسد میکنه و معنی آیه عوض میشه کاملا. خب این هم از وقت قبیح و مرتبه شدیدتر اون که وقت اقبح بود، اما به هر حال هر دوتاش همون وقت قبیح محسوب میشه. شرح انواع چهارگانه وقت اختیاری به پایان میرسه در اینجا و در تمامی این انواع شما ملاحظه فرمودید که برای تشخیص محل صحیح وقت و ابتدا ما چقدر به دانستن معنی آیات نیازمندیم. این است که باید در کنار تجوید و قرائت حتما به فراگیری ترجمه آیات قرآن و اصولا به زبان عرب همت بگماریم تا از این نظر هم اشکالی نداشته باشیم. حالا در اینجا ما چند مثال هم بهتر از ابتدای زشت و قبیح یا اقبح حتی بیاریم، یعنی ببینیم که از هر جایی در قرآن نمیشه ابتدا کرد. در این مثال ها که خواهیم آورد عموما جملات و عبارات کفرآمیز برخی از منحرفین در قرآن نقل قول شده. حالا اگر ما بدون خوندن اون قسمتی که نشون میده که این عبارت کفرآمیز از منحرفین هست، بیاییم و خود عبارت رو بخونیم. خب این یک ابتداء غلطیه. مثال: وقالت اليهود يد الله مغلوله، یعنی قوم یهود گفتن که دست خدا دیگه بسته. حالا اگر ما بیاییم و قالت اليهود رو نخونیم و جمله بعدی رو ابتداء بکنیم، یعنی خودمون بخونیم يد الله مغلوله، خب گوینده این جمله کفرآمیز خود ما میشیم نه یهود. پس بهتره که به اصطلاح گناه گفتن چنین جملاتی رو به گردن خود گوینده هاش بندازیم. مثال های دیگر: نعوذ بالله ان الله فقیر و نحن اغنیا، خداوند فقیر است و ما غنی هستیم و بی نیازیم. این باز هم گفته یهود بوده، اما نباید از این جمله ابتدا بکنیم. یا عزیر ابن الله، عزیر پسر خدا. خب این ادعای یهود بوده که یکی از پیامبران یعنی عزیر رو پسر خدا میدونستن. نباید ما از خود این جمله شروع کنیم و حتما باید گوینده جمله یعنی یهود رو بیاریم اون کلمش رو و اون جمله رو. مثال دیگر: المسیح ابن الله، مسیح پسر خدا است، نعوذ بالله. این گفته نصارا از خودش نباید آغاز بشه در خوندن قرآن. یا ان الله ثالث ثلاثه، خداوند سومین هست از اون سه تا. میدونید که عقیده ای که نصارا داشتن و دارن این هستش که خداوند سه تا در این حال یکی. خب این عقیده کفرآمیز هست و خداوند در قرآن بهش اشاره میکنه. ما باید این جمله رو حتما از قول خود نصارا بگیم و از قولمون آغاز بخوندنش نکنیم. این جملات بر نظیر اینها رو با جمله‌ای که نشون میده گوینده اینها کیه باید با هم بخونیم. در انتهای مبحث به شرح رموز بحث تجاوندی میپردازیم. حالا این چی هست؟ شاید بعضی از شما عزیزان شنیده باشید که بحث تجاوندی یا علائم بحث تجاوندی، این تجاوندی به نام عبدالله تجاوندی از علمای علم قرائت بوده و علائمی رو در مورد محلهای وقت پیشنهاد کرده که هنوز هم معتبر هست و در کتابت قرآن به کار میره و شما هم حتما در قرآن ها تا به حال ملاحظه کردید. انواع وقت از دیدگاه تجاوندی 6 نوع بوده که برای هر نوع وقت رمز و علامتی هم قرار داده به این شرح. اولین علامت میم. میم هر جا که شما دیدید در بالای کلمات قرآن علامت وقف لازم هست، اون جاییست که وقف اون در جمله ایجاد فساد در معنا میکنه و به اصطلاح معنی آیه ممکنه تحریف بشه. اگر ما جایی دیدیم میم گذاشته شده علامت میم، اونجا میگن وقف لازمه و حتما لازمه که اونجا وقف بشه. علامت بعدی از علائم ششگانه رموز تجاوندی فا هست، تین به قول ما فارسا. اگر شما جایی حرف فا دیدید این علامت وقت مطلق هست و جایی که وقت در اونجا بسیار به جا ابتدای به ماورش هم خوبه، این مترادف با وقت تام میشه در اون سیستمی که ما 4 نوع وقت آوردیم. علامت بعدی جیم هست. جیم علامت وقت جایز هست، همطوری از اسمش برمیاد جایز که وقت بر اون و وقت اون هر دو تاش جایزه، این مترادف با وقت کافیه. علامت بعدی علامت زا یا زه. هر جا حرف زا در بالای کلمات دیدیم این علامت وقت مجوز هست، جایز که وقت اون بهتره اما وقت هم میشه کرد. وقت اون هرچی که زا اومده بود وقتش بهتره اما وقت هم میشه کرد. علامت بعدی صاد. صاد هر جا آمد علامت وقت مرخص هست و اون جایی میاد که به خاطر طولانی بودن کلام و کم بوده نفس میشه اجازه دادند و رخصت رو دادند که وقت بکنیم با این که ارتباط به مابعد وجود داره. حالا اگر مابعد اون جمله مفید و مفهومی بود ما میتونیم از مابعد اون ابتدا بکنیم، نهیده باید برگردیم و از محل مناسبی ابتدا بکنیم. و آخرین علامت و آخرین علامت از علائم وقت تجاوندی لا هست. هر جا لا اومد علامت وقت قبیح و ممنوع هست. به اصطلاح جایی که وقت بر اون ایجاد خلل در معنای آیه میکنه و نباید ما وقت بکنیم. علائم وقت تجاوندی همین شش رمز بود که ما بیان کردیم، اما بهتره که اینجا نوع دیگری از وقت رو هم که دیده میشه گاهی اوقات در قرآن علائمش رو علامتش اون رو هم بگیم، و اون وقت معانبه یا مراقبه هست. وقت معانبه علامتش دو تا مجموعه سه نقطه‌ای هست. شاید شما در بعض قرآن حدیده باشید که این دو مجموعه سه نقطه در روی دو کلمه نزدیک به هم قرار میگیرند. پایین رو هر یکی از این دو کلمه که وقف بکنه دیگه رو اون یکی کلمه نمیتونه وقف بکنه. مثال ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. شاید در بعض قرآن ها دیده باشید که دو تا سه نقطه یکیش رو روی ریب میگذارند یکی روی فیه، و به این معناست که اگر بر روی کلمه رایب قاری وقف بکنه دیگه بر فیه نمیتونه وقف بکنه و باید فیه رو به ما بعدش وقف بکنه. اما اگر بخواد بر فیه وقف بکنه دیگه بر لارایب نمیتونه وقف بکنه. این رو میگن وقف معانفه. در پایان مبحث از ذکر این نکته مهم ناگذیر هستیم که بر طبق روایتی که از ام سلمه یکی از همسران پیامبر گرامی اسلام نقل شده، رسول خدا صلوات الله علیه در هنگام قرائت قرآن به پایان هر آیه که می رسیدن وقف می فرمودند. بلذا این موضوع به عنوان یک سنت نبوی مورد توجه قرار گرفته و بر اون تأکید می شه، هر چند که آخر آیات علامت لا قرار داشته باشه. با این حال در جایی که دو تا آیه از لحاظ لفظی به هم مرتبطند، وصل اون دو تا آیه بلا اشکاله و حتی خوب هست. و فقط خب این نکته بود که ما دیگر بیان میکردیم و شما باید میدونستید که رؤوس آیات بنا به سنت پیامبر محل وقت هست و تأکید میشه بر وقت بر رؤوس آیات. شنوندگان عزیز رادیو قرآن، در همینجا مبحث انواع وقت به پایان میرسه و در جلسه آینده انشاءالله نحوه ابتداء به همزه وصل رو بیان خواهیم کرد و تا اون موقع خدا نگهدار.